وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حبيب ساحة قدسي حضرت أبا عبد الله ويران وفادارشون و اهل بیت مطهرشون صلوات نقل بفرد. اللهم صل على محمد و على محمد. از نکاتی که در بحثمون گفتیم که بحث فطری بودن دین هست، ترتیب بحث به این کیفیت بود. اگر دوستان خاطرشون باشه در طی جلسات گذشته، نه فقط این دهه های گذشته که ضرورت دین مطرح شد، اولین کاری که کردیم این بود که ما ضرورت دین را بر اساس براهین عقلی توضیح دادیم. بعد از اینکه براهین عقلی رو، چه برهانی که حکما گفتن، چه برهانی را که متکلمین اقامه کردن، و اگه خاطرم باشه یکی دو تا برهان هم بر اساس منطق قرآن و روایات گفتگو کردیم. فکر میکنم اینطور بوده باشه، اگر نبوده بعد دوستان تذکر بدن تا برهانی که در باب ضرورت دین در آیات و روایات آمده اونو بیان کنیم. که اصلا ما این تو بحث ها گفتیم که این که دین را از معلم دین جدا کنیم و یه بحث راجع به امام و پیامبر مطرح کنیم، یه بحث راجع به دین، این ظاهراً با منطق خود دین سازگار نیست. اصلا دین با آورندش تعریف میشه، یعنی شما تمام مطالبی که در قرآن هست اگر نازل شده بود یک تک سنگی از آسمان افتاده بود پایین، و آنچه در روایات داریم اونم در یک تک سنگ دیگه افتاده بود پایین، به هیچ عنوان دین ارائه نشده بود. دین با معلمش تعریف میشه. و اگر پیامبر اکرم می آمدن و یک دهم آنچه در قرآن هست رو گفته بودن، نه یک صدم آنچه در قرآن هست رو گفته بودن، دین حضور داشت. یعنی وقتی که آیات سوره علق نازل شد، سوره علق هم همش یک جا نازل نشده، 5 یا 8 آیه اولش نازل شده، اونجا اگر کسی پیامبر رو میدید و به پیامبر ایمان می آورد، یک مسلمان تمام عیار بود، یک دیندار تمام عیار، گرچه 1000 قرآن اون از لحاظ کمی، 1000 هم کمتر، 2-3 هزارمه، 3-4 خط دیگه. اون وقت بعد از لحاظ احکامی هم به هیچ چیز عمل نکرده، نه نمازی خونده نه روزه، اصلا نماز و روزه اصلا نیامده تا بخونه و عمل کنه. نماز برای پیامبر از همشب بعثت آمده، اینو گفتیم قبلا. به اعتقاد ما حداقل 3 سوره شب بعثت نازل شده، سوره علق، سوره حمد و احتمالا سوره توحید. سوره حمد که قطعیه و سوره توحید به احتمال زیاد، و آیه وضو. حالا یا آیه وضو به صورت تنزیل آمده بعدن پیامبر در سوره مائده جاش دادن، یا اینکه به صورت تنزیل نازل نشده حقیقتش به پیامبر القا شده، چون نماز بدون وضو معنا نداره. لا صلاة الا به طهور و لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، هر دوتاش. فاتحة الكتاب چون باید، اصلا نماز با قرآن تعریف میشه، قرآن رکن دینه، اساس دینه، و شما در رکعت سوم و چهارم هم به جای تسبیحات میتونید سوره حمد بخونید. کل نماز با قرآن تعریف میشه. بقیه اجزاء نماز هم آیات قرآنه که به صورت اذکار در آمده، متخذ از قرآنه، یا عین قرآنه یا گرفته شده از قرآنه. اینه که اصلا خود قرآن نماز رو با عنوان قرآن یاد کرده، و اقم الصلاة به دلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. قرآن الفجر یعنی صلاة الفجر. از نماز صبح خداوند با عنوان قرآن صبح گاهی یاد فرموده. امیرالمؤمنین هم در بعضی جاها هست قرآن، از نماز با عنوان قرآن یاد کردن، طبق بعضی از تفسیرها. در مورد اصلا قرآن دو نوع خوندن داره، یه نوع خوندن با حد اقل آداب، همین قرآنی که ما میخونیم، میشینیم ممکنه تکیه بدیم، ممکنه وقت خوندن این بر اون بر سرمونو به چرخونیم. یه قرآن با حد اکثر آداب که کجاست؟ تو نماز. نماز یعنی قرآن خوندن با آداب خاص. اینی که امیرالمؤمنین میفهمن متقین این شکلی هن. اما اللیل فصافون اقدامهم، ایستادن، تالین لأجزاء القرآن، یرتلونه ترتیلن، یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم. متقین این شکل قرآن میخوانند. دارن حضرت توصیف نماز شب طبق بعضی از تفسیرها متقین رو میکنن که این قرائت رسمی با ادب خاص را به این کیفیت دارن که با حال حزن در نمازشون آیات قرآن را تلاوت میکنن و با اون آیات خودشون را متأثر میکنن و دوای دردشون را از اون پیدا میکنن. بعد از این که حالا در اون شب بعثت برای پیامبر نماز آمده، ولی برای عموم نه، خواص نماز میخوندن، بسیاری از عموم مسلمین نماز نمیخوندن. در بعضی از روایات هم داریم که فرد میتونست تو مکه ایمان آورده باشه، بهشتی هم شده باشه، در حالی که دو رکعت نماز هم نخونده باشه، نیومده دیگه. پس با پیغمبر ولو نه به احکامی عمل کرده باشه، نه آیات قرآن و معارفش تکمیل شده باشه، اسلام تمامه. یعنی اینطور نیستش کسی سال دوم بعثت، مثلا یاسر و سمیه این دو شهید بزرگوار که شهید شدن، کی شهید شدن؟ در اوایل بعثت بوده دیگه. ممکنه اینا حتی نمازم نخونده باشن، روزه هم نگرفته باشن. بسیاری از آیات هم نازل نشده تا بهش معتقد بشند و بفهم کنند و بر اساسش. اولی ایمانشون چیه؟ کامله یا نه؟ کامل، 100%. از خیلی از شهدای جنگ بدر ایمان اینها کامل تره. خود حضرت خدیجه سلام الله علیها کی از دنیا رفت؟ زمانی که تقریبا یه ثلث قرآن نازل شده بود، در حالی که اتم ایمان ها رو داره و کسی به گرد پاش نمیرسه. دین با معلمش تمام میشه، نه با آیات. به همین خاطر که مکررم عرض کردیم، قرآن میفهمد وقتی حجت تمام میشه و مردم دیگه نمیتونن بر خدا زبان اعتراض به حقی باز کنن، که رسول آمده باشه، نه آیات نازل شده باشه. این معناست که اون بحث تمامیت دین رو در پی داره. بنابراین اگر مثلا ما در کافی بابی داریم به نام باب اضطرار نسبت به حجت، که توضیح دادم به نظرم، اضطرار یعنی درک و پذیرش ضرورت، یه چیزی ضروریه. الان این نور ضروریه، ضروریه یعنی وقتی که هست ضرورتاً ادراکش ضروریه. ما اضطرار داریم به فهم این. مثلا اهل حکمت میگن علم اضطراریه ولی ایمان اختیاریه. اضطراریه یعنی چی؟ یعنی من چشم باز کردم دیگه نمیتونم بگم ندیدم، یا باید چشمو ببندم، یا اگر چشم باز کردم و دیدم دیگه ادراک همان و نقشش در وجود همان، دیگه نمیتونم بگم نه من نمیبینم. درسته؟ ولی میتونم بگم نه من قبول ندارم این روشنه. قبول داشتن و نداشتن اختیاریه، اما فهم اضطراریه. یعنی وقتی که آمد آمده دیگه، دست من نیست بگم نه. درست شد؟ اضطرار یعنی عملی که ضروری شد، پذیرش این ضرورت، فهم این ضرورت. اضطرار به حجت یعنی وجود حجت ضروریه و این ضرورت را عقل میفهمه، فطرت درک میکنه. نیاز به خیلی کارهای عجیب و غریب برای اثباتش نیست. باب اضطرار به حجت یعنی ضرورتاً لازمه، بهش نیاز هست و این ضرورت رو هم انسان میفهمه با وجودش، با فطرتش. خب بگذاریم. غرض این که اگر باب اضطرار به حجت وجود داره، مساوی است باب اضطرار به دین. دین اصلا با حجت تعریف میشه دیگه. درسته؟ و من تفکیک اینها مناسب نیست. بنا به اعتقاد ما روایات باب اضطرار الالحجه همون روایات تبیینی بحث ضرورت دین هم هست. به همین خاطره که دین را از حجت جدا کنید دیگه ارزش نداره. یعنی متن دین را حضرت فرمودن اون قرآن های بالای نیزه رو بزنین اصلا آتیش بدین، چون اونا این کار کرده بودن که مردم رو چیکار کنن، اصلا توی انفعال روانی قرار بدن. مرد حسابی قرآن احترام داره، میگه اون قرآن دیگه احترام نداره. قرآنی که مقابل حقیقت دین قرار بگیره میشه خطوط و نقوش، میشه کاغذ و مرکب. طبعا البته اگر اون قرآن بعد از روی نیزه ها بیاد پایین بوسیدنیه و باید در روی چش گذاشت. تعجبم اون یه حکم خاصی بوده در زمان خاصی دیگه. البته همونطور که وقتی که کعبه از حجت فاصله گرفت، خدای حکیمی که نذاش اون کی بود ابرهه نزدیک کعبه بشه، نه اینکه بخواد بیاد داخل کعبه، نذاش وارد حرم بشه، از محدوده دوری دورشون کرد و مجازاتشون فرمود. اون وقت همین کعبه رو دو بار مسلمونا خراب کردن، پردش هم آتیش زدن، سقف و دیوارش هم ریخت. ترجمه فهم خودم وارد عمل نشد، چون هم حجت در جامعه هست و مردم عمل نمی کنن و هم اون کعبه مثل همون قرآن بالایی نی شده. اینه که گرچه محترمه ولی خداوند تو اون فضا ورود نمی کنه. البته اسرار دیگه هم داره ها، این هم یک جهت مسئله است. خیلی اسرار وجود داره در حقیقت زوایای نظام تکوین و نظام تشریع. حالا این یه بحث بود که داشتم سیر بحث رو عرض میکردم، دلیلی که به حکما گفتن و دلیلی که متکلمین گفتن متمرکز بر بحث خود متن دینه، ولی دلیلی که در آیات و روایات آمده متمرکز بر شخص رسوله. قبلا هم آیاشو چند بار عرض کردیم دیگه که رسولا مبشرینه، نمیفهمد دینن قیمن که لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، رسولا مبشرینه و منذرین، بعد لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد ال، نه اصلا بعد لازم نست، لازم نبود بگه که دیگه رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون، تا مردم بر خدا حجتی نداشته باشن. ولی مهمه بعد رو میگه، یک بعدم نمیفرماد بعدها که برگرده به بشارت و انذار که بگه بشارت و انذارشون حجت رو تمام میکنه، نه خیر، بعدم نمیفرماد بعدهم که به رسول برگرده، برخلاف روال که باید بعد از اسم ظاهر ضمیر بیاد، فقط بعد از رسول دوباره این اسم ظاهرم نکته ای داشت که نکتهشو قبلا عرض کردیم. پس اون چیزی که تکیه اتمام حجت و کفایت اون هدایت هست، شخص شخیص و نفس نفیس رسوله، که اون شخص شخیص و اون جان نفیس همراه خودش هدایت هم ظاهری داره و هم باطنی، و عمده هدایتش هم هدایت باطنیه. یکی از اسراری هم که میفهمد این کار حجت رو تمام میکنه و هدایت رو به سمت کفایت میبره، به خاطر اینکه عمده هدایت با چی صورت میگیره؟ با نه با گفتنشون، همین که میگن کونو دعاتن الالله و غیر السنتکم، اینطوری هدایت میکردن دیگه، وگرنه کجا پیامبر اکرم آنچه فهمیده بود از حقایق هستی رو به من و شما گفته؟ به کی گفته؟ به کسی نگفتن که یکی دوتا اصحاب سری داشته باشن گفته باشن، اونم باز در ظرف همونها، نه به اندازه‌ای که خودشون دارن. دارایی رسول الله را هیچ کس نفهمیده که چیه، که چه دید و چه شنید، کجا رفت، قاب قوسین چه شد، او ادنا چی شد، اینا که هیچ احدی به اینجاها راه پیدا نکرده جز امیرالمؤمنین علیه السلام. اون وقت خب حقایقی که رسول اکرم درک میکنن این شکلیه دیگه، ما کلم رسول الله العباده به کنه عقلهی قد تو، هرگز رسول خدا با اون کنه فهم خودشون با کسی حرف نزدن، چون فایده ای نداشت، اصلا در قالب الفاظ نمی گنجید. بقیه ائمه هم همینطور اکثر دارایی خودشون رو کتمان کردن. آقا امام سجاد علیه السلام در اون شعره که بهشون منسوب هست دیگه میفهمن که انی لعکتم من علمی جواهره که لا یر العلم زو جهلن فیفتتنا، من حقایق علمی که دارم رو کتمان میکنم تا اینکه کسی که ظرفیت ندارد برای اون باز نشه. چرا؟ چون به سودش نیست، به فتنه میفته، به انحراف میفته. اگه خیلی از حرفهایی که دارن به ما بگیم، ما امام رو از امامت خلق خواهیم کرد. خدا عزت میفهمند و رب ادامه شه، و رب جوهر علم لو ابوح بهی لقیل لی انت من من یعبد الوثن و لستحل رجال مسلمون دمی یرون اقبح ما یعتونه حسن. و چه بسا حقایق علمی که دارم که اگر آشکار کنم اونها رو به من خواهند گفت که تو بت‌پرست اصلا موحد نیستی، تو اصلا خدا را قبول نداری. کیا؟ مسلمی. ولستحل رجال مسلمون دمی، و بسیاری از مسلمان ها دم من را مباح و حلال خواهند شمرد. یرون عقب حمایتونه حسنا، و بدترین کاری که ریختن خون من باشد را حسن و مطلوب میدونن. چرا؟ چون میگن قتل کافر دیگه. ترجمه فهمیدی؟ این شامل حال بنده و شما هم هست، به همین خاطره که اسرار وجودی که داشتن به ماها نگفتن. تک و تو که از بندگان صالح رهیافته راه به حقایق پیدا کردن. جابر ابن یزید جعفیه میگه من 50,000 یا 70,000 روایت از شما و پدرتون شنیدم و شما گفتین به کسی نگو اینا رو و من دیگه طاقت ندارم. حضرت فرمودن برو تو صحرا. اصلا نحوه دستورالعملشون عجیبه. برو توی صحرا چاه بکن، یه چند تا از این حرفا رو تو اون چاه بیان کن، روش خاک بریز. لازمه این کارا؟ اینطوری نهایت بعد رو از ما داره حقایق اعلای معصوم. ما چیزی درک نکردیم که اون وقت خب چه عرض میکردم؟ گفتم که آنچه حجت را تمام میکنه شخص رسول اکرمه، با این که رسول الله آنچه داشت را به ما نگفت. که و چی گفت؟ اگر قرآن فرستادن و چهار تا توضیحات این شکلی که ما مثلا آیه رو درست بفهمیم باشه که این کار در حقیقت حجت میشه چی؟ و محور در رسالت و محور در هدایت میشه دین، نه پیغمبر. دیگه معنا نداشت بگی رسولان مبشرین یا بعد از رسول رو بفهمن. اینکه اینقدر تأکید روی رسول هست، اولش، وسطش، آخرش، اونا با این نحوه بیان، یعنی اصلا آنچه مایه سعادت شخص این انبیاست. درسته؟ اصلا در عبارات هم ما همین شکلی میگیم، میگه اصلا دین خود پیغمبره. دین کیه؟ به امیرالمؤمنین میگیم دیگه، السلام علیک ایها الدین القویم ایها الصراط المستقیم و النبأ العظیم و الدین القویم. دین شمای و آنچه از تو خارج می شود، آنچه از نفست صادر می شود دینه. علی مع الحق و الحق مع علی به همین معناست دیگه. ببینید، وگرنه راجع به عمار هم این عبارت آمده، عمار مع الحق و الحق مع عمار، با امیرالمومنین یکیه. در مورد عمار محور کیه؟ حقه. یعنی عمار از حق فاصله نمیگیره، این یک. اما در مورد امیرالمومنین محور کیه؟ خود علی است. یعنی حق از علی جدا نمیشه. یدور و معهو حیث و مادار، هر جا او باشد و دور بزنه حق هم همونجا دور میزنه. توجه فهمیدین؟ توضیحش قبلا هم البته این توضیحش دادیم. حق در اصطلاح قرآن، روایات، اهل کلام و اهل حکمت و اهل عرفان پنج معنا داره. یعنی کلمه مشترک لفظی بین پنج معنا، و چون این حقش ادا نشده به غلط تو اذهان این پنج معنا با هم خلط شده. حالا من معانی حق رو نمیخوام بگم، اما در فضای خود همین کلمه حق دو تا معنای کلی وجود داره. یک، حق به معنای ذات الهی، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. خدا حق است، این یک. گاهی وقتا هم میگیم ان الموت حق و البعث حق و النشور حق و الصراط حق و الکتاب حق و المیزان حق و المرصاد حق. حق اول که ذات حق تعالی باشه، اگر مقصود ذات الهی باشه، اون ذات نامتناهیه و معیت بردار اصلا نیست، نه ذات با کسیه نه کسی با ذاته، هیچ، نه جای علیست و نه غیر علی. اما ذات فحارت الانبیاء و الاولیاء فیها. بعد پس این که از اون ذات، پس اون نه با کسیه نه کسی با اوست، میمونه حقی که از حق تعالی، از اون ذات صادر میشود که مراتب نظام حقایق وجودی باشه، از ملائک مقرب، انبیا، بهشت، دوزخ، شریعت، قرآن، احکام. از صلات حق است، روزه حق است، صوم حق است، جهاد حق است، همه اینا حق دیگه، درسته؟ امر به معروف حق است، توحید حق است، نبوت حق است، معاد حق است. توحید به معنای نزات حق تعالی، یعنی علم به توحید که به ما عرضه شد. معاد حق. خب بین این حقها اگر بخوایم اولویت گذاری کنیم، که حقها مراتب دارن دیگه، درسته؟ مثل این نور، این نور ببینین، این نور که از اونجا تولید شده، منشأش اونجاست، میاد همینجور تو مراتب تا به یک جای برسه که دیگه این نور دیگه تاریک شد، دیگه موجودیتی نداره، آخرین ضعیفترین مرتبه این نور. این طیف همش نوره و همش حقه، اما نور این در این فاصله از نوری که یه متر نزدیکتره نشأت گرفته، این همون نوره که اینجا جلوه کرده و چون فاصلش زیاد شده چی شده؟ ضعیفتر شده، تا برسیم به اولین نوری که از اون نقطه نورانی نشأت گرفته، درست شد؟ اون اولین صادره. همه این مراتب نظام آنچه از خداوند صادر شده حقه، چه در نظام صدور چه در نظام رجوع که برزخ و قیامت و اینا باشه و علم به حقایق اشیاء باشه. اما در بین اینها اونی که صادر اوله منشأ تمام مراتب بعدی از موجوداته. درسته؟ پس اگر همشون حق است که هست، اونی که منشأیت داره برای بقیه در حقیقت حق محقق سایر مراتب وجوده، محقق یعنی ایجاد کننده، به وجود آورنده. درست شد؟ حالا پیامبر چی هست؟ صادر اولا، یعنی تمام مراتب نظام موجودات از کروبیان و ملکوتیان و بعد بیاد نظام ملائک محیم و بعد غول مفارق و بعد نظام ملائک برزخی و همه اینا تا بعد قوس نظام عالم ماده تا برسه در قوس رجوع و عروج به حق تعالی، در رجوعشون به حق تعالی برسن. تمام اینها اونی که اول و آخر همه است رسول اکرم، اول از همه است، بنابراین آخر از همه هم خواهد بود، همه رجوعشون به رسول الله. و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، در حالی که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. حالا این بنابراین همه حقهای دیگه از حقایق جزئی نظام تکوین مثل موجودات و از حقایق نظام تشریع مثل علوم و معارف و احکام و حکم همه نشأت گرفته از اون حق اولن که کی باشه؟ رسول اکرم. و کی باهش متحد است؟ امیرالمومنین. بنابراین علی مع الحق، اون حق نمیتونه ذات باشه چون ذات معیت بردار نیست. حقهای مادون ذات همه مادون پیغمبر و امیرالمومنین هم، بنابراین حق است که با علی تنظیم میشه. اگر چیزی با علی بود میشه حق، با علی نبود میشه باطل. بنابراین اگر قرآنی مقابل امیرالمومنین بود باطل، باید با تیر زدش. توجه فهمیدین؟ این مسئله کلی مربوط به اون فضا. حالا خیلی توضیح داشتم روند بحث رو عرض میکردم. در براهین حکمی و کلامی گفتیم که محور بر متن و محتوای دینه، در حالی که در حقیقت محور کیه؟ اونی که حق اوله، صادر اوله در دین ختمی و در دینهای قبلی هم رسول اون شرایع و ادیان قبلی، دین قبلی هرچی بوده اونا محورن. اینه که تکیه قرآن و تکیه براهین در روایات بر شخص رسوله. خب حالا چرا چراییشو داشتم عرض میکردم؟ چون اولا دین منهای معلمش کار رو از پیش نمیبرد. همین وهابیت دین منهای معلمه دیگه. داعش نکبت کرده، درسته؟ اینی که اونقدر تأکید داره بر این معنا، متن منهای معلم اون متن کاری رو از پیش نمیبره، نه هدایتی ایجاد میکنه و نه دستگیری خواهد کرد، مگر کسی مستضعف باشه. مستضعف حسابش جداست. مستضعف اگه مسلمان هم نباشه عاقبت به خیر ممکنه بشه. توجه فهمیدید؟ این یک نکته. نکته دوم این که گرچه پیامبر و اهل البیت با کنه عقلشون با ما صحبت نکردن، اما روش هدایتیشون عمدتاً بر چیه؟ بر فضای هدایت و دستگیری بدون کلامه. عرض کردم عثمان ابن مظعون آیه قرآن نشنیده بود مسلمان شد. پیغمبر میگه مسلمان شد، مسلمان شد. حمزه همینطور آیه قرآن نشنید، مظلومیت پیغمبر دید مسلمان شد. خیلی دیگه هم همینطوری. اون نفس داره اثر میذاره. این یک کون و دعاتن الالله و غیر السنت. مهمتر از این باطن پیامبره که داره جذب میکنه، مغناطیس داره وجودش، این وجودی که با حق تعالی هماغوش شده، وجودش مثل وجود خدا مغناطیس داره. اینی که کسانی که پیام، اینی که گفتم نکته مهمیه، تو هیچ کتاب کلامی هم نیامده که مهمتر از همه اون چیزایی که تو کتابای کلامی آمده، کسانی که پیامبر را دیدند گفتند نه ما قبل از ایشون و نه بعد از ایشون کسی رو ندیدیم اینجور جان ما رو به تلاطم بندازه. پیغمبر نه، شاگرد شاگرد پیغمبر. خدا بریق رحمت کنه حضرت آیت الله حسن زاده رو. یه وقتی توی دانشگاهی یه همایشی بود، ایشون اصلا وارد شد، همه شاید اگه 300 نفر 200 نفر تو دانشگاه جوان بودن، 150 تاشون متأثر شده بودن به طوری که اشک می‌ریختن. ما ندیدیم اولیاء خدا را، جاذبه داره وجودشون، مغناطیس داره، جذب میکنه. این دو، از این مهمتر هدایت باطنیه. اصلا هدایت ظاهری در مقابل هدایت باطنی 1% هم نیست. عمده اون کاری که پیامبر میکنن هدایت باطنی و هدایت به امر نفوس مستعده. که این کارها از عهده متن بر نمیاد. اینه که تکیه قرآن بر میگه حجت رو این شخص تمام میکنه، چون هدایت با این فرد تمام میشه. قرآن البته نگفته، نه خود متن قرآن هدایت میکنه نفوس مستعد رو، ولی متن قرآن هم جدا از شخص پیغمبر نیست. متن قرآن رو نباید جدا از شخص پیغمبر دید. مثلا عرفا اسم قرآن رو میزنن کشف اتم محمدی، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج الله بک اعداء. تعجب فرمودین به این کیفیته. بعد از این که براهین کلامی حکمی و قرآن و روایتی گفته شد، یکم جلوتر رفتیم. این نکته رو عرض کردم که ما اصلا یکم که جلوتر میریم میبینیم که این ضرورت دین و حجت، استرار به حجت بدیهیه، جزء بدیهیات فطریه که توضیحش مفصل یک 10 روزی دادیم دیگه، از اون عبور میکنیم. یکم جلوتر آمدیم گفتیم بدیهیات و نظریات. بدیهیات یعنی اموری که نیاز به استدلال ندارن، امور نظری اموری که نیاز به استدلال دارن. این که مثلث سه ضلع داره بدیهی یا نظری؟ نیاز به اثبات داره، بدیهیه دیگه. چشم باز کردن سه ضلع داره، سه گوشه داره، سه کنج داره، درسته؟ ولی این که زوایاش چند درجه، 180 درجه است، بدیهیه؟ نه دیگه، نظریه، بعد اثبات میشه. تو فضاهای، تو همه علوم یک سری بدیهیات داریم، یک سری نظریات داریم. اما هم بدیهیات هم نظریات اینا شاخه های علوم چیه؟ ذهنی، یا بگین علم حصولیه. در حالی که ما دو تا علم داریم در نهاد خودمون، علوم حصولی یا همین علوم ذهنی، از اون مهمتر علوم حضوری یا علوم قلبی. ما با علوم حصولی از به دنیا نیامدیم و از شکم مادر خارج نشدیم. و الله اخرجکم من بطونکم لا تعلمون شیئا، با صفر آمدیم، با این سرمایه صفر. فقط ابزارها رو به ما داده و جعل لکم السمع والابصار والافئده. اما از حیث علوم حضوری چی؟ میگه پر وارد شدیم، کسی نقص نداره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، تسبیه شده نفس، تسبیهش هم به اینه که الهام شده این حقایق به جان. و علم حصولی در مقابل علم حضوری باز یک به هزار هم نیست، یک به یک میلیارد هم نیست. گفتم یک به هزار که اصلا رقم عجیبه. تفاوت علم حصولی به علم حضوری تفاوت توحید من و شما با پیغمبر چقدر فاصله؟ یک به هزار 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 هزار، ده به توان یک میلیارد هم نیست. درسته؟ اون کجا این کجا. بعد این علم حضوری که البته خود علم حضوری هم درجات داره، خود علم حضوری انبیا نسبت به پیغمبر مثل یه قطره به اقیانوسه. یه بال پشه رو آب بخوره چقدر میگیره آب؟ علم حضوری آصف برخیا به حقایق هستی به علم امیرالمومنین مثل اون مقدار آب رو بال پشه است به کل اقیانوس عمیق. حالا ببینید ما علممون به علم اون حضوری اون چقدره؟ باز همون به همون نسبت ها شاید مثل یه بال پشه به اقیانوس علم اون آقای آصف برخی. تعجب فهمیدین؟ اگر این شکلی شد و به این نحو بود مراتب علم، ما چقدر جفا کردیم به علم حضوری. حالا نهایتا گفتیم که این حرف جزء علوم چیه؟ بدیهیه. خب علم بدیهی کجا؟ وجدان کجا؟ ببینید این دوتا رو مقایسه کنیم. یه وقتی به شما مثلا یه کسی میگه که آدمی که خیلی درد داشته باشه آه میکشه، ناله میکشه دیگه، خوشحال که نیست دیگه. خب معلومه دیگه بدیهیه. این بدیهیه چیه؟ حصولیه. آدمی که دندونش درد بکنه، دندونش درد میکنه نه پاش، بله دیگه بدیهیه. این یک حالت. حالت دوم، یک وقتی دندونتون داره به شدت تیر میکشه، درد کشنده ایجاد شده، برین دکتر بگه دندونت درد میکنه یا پات؟ این دندونم. میگه مطمئنی؟ دیگه اونجا باید یکی بزن تو گوش اون دکتره دیگه، این مریضه. درسته؟ این مسخره که درد منو میکشه. چقدر فاصله است بین کسی که شنیده دندان درد درد شدیدیه با کسی که همون الان داره درد میکشه. چقدر روشن‌تر این علم، چقدر عمیق‌تر. تازه این یک علم مربوط به یک جهت چیه؟ مادی وجود انسانه. اصل علم حضوری برمیگرده به حقایق غیر مادی، ادراک اصل الوجود و مراتب وجود. تفاوت شنیدن است با لمس کردن. بعد ما همچی علمی هم داریم. آیا این علم به چی تعلق میگیره؟ این علم حضوری به چی میخواد تعلق بگیره؟ چه سودی داره؟ بسته‌بندی شده فقط ما داریم؟ درش نمیتونیم باز کنیم؟ قابل استفاده نیست؟ اگه قابل استفاده نیست چرا داریمش اصلا؟ درسته؟ ما خودمون درش را بستیم و قفل زدیم و از مزایاش که به مراتب بالاتر است از مزایای علم حصولی عقلی، حالا میخواد با برهان باشه، میخواد با بداهت باشه. دو تا چهار تاست بدیهیه. زوایای مثلث سه تاست بدیهیه. این کجا؟ اون حقیقت کجا؟ بعد ولی وقتی که درشو باز نکنیم خب محرومیم دیگه، و درش نوعاً باز نشده. این به اینجا که رسیدیم، این بحث فوق بداهته. بداهت فوق نظری بودنه و استدلاله، و حضوری بودن فوق بدیهی بودنه. این جواب سوال کسانی که فکر میکنن مثلا اون مباحثی که مطرح کردیم که پیامبر اکرم مثلا یکی آمد پیششون گفتش که آقا به چه خدایی دعوت میکنی؟ گفتن من به اون خدایی دعوت میکنم که اگر مالت خشک شد اجابتش کنی مثلا بهت مال میده، زمینت مثلا خراب شد اینطوری، در فلان جا ببینید، بعد گفت عجب خدای خوبی، باشه ایمان میارم. که آدم یه وقت فکر نکنه ما خیلی عمیق تریم از اون عربی که آمد پیش پیغمبر، نه، اون با جانش درک کرده، به شما گزارش نداده که من چجوری درک کردم. جان در معرض پیغمبر قرار گرفته. توجه فهمیدین؟ آماده است. اون نفسم از اون کساییه که نفسیه که میتونه یک جان را به افروختگی بکشانه، کشونده. ما هم اگه اون جان رو داشتیم ما هم میکشیدیم، چون پیغمبر که غایب نشد بره و نباشه. بنابراین کسی فکر نکنه اینا یه چیزای سطحیه، مادون استدلاله. نه، اینا بدیهیات مافوق استدلالن و علوم حضوری مافوق علوم حصولیه. چه بدیهیش چه نظریش. این باشه، چون چند تا سوال دیگه هم رسیده، هنوز ما خیلی حرفای دیگه هم تو این زمینه باید گفتگو کنیم. من جمله این که اگر این طوره که بنده عرض میکنم، پس چرا بعضی از ائمه، خصوصا ائمه پایانی، استدلالات عقلی زیادی داره تو کلامشون؟ یا بعضی از سوالات دیگه. بعد سوال مهم دیگری بعد مطرح میشه، اون سوال مهم بعدی چیه؟ اگر اینطوری ما چیکار کنیم که فطرتمون شکوفا بشه، این راه ادراک رو باز کنیم؟ و راه های شکوفا کردن فطرت چیه؟ و اگر اون شکوفا بشود نتیجهش چی میشه؟ توجه فرمایید. امیدوارم بتونیم این بحث رو چند جلسه با هم گفتگو کنیم تا انشاءالله به یک مبنایی برسیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.